در دوازدهمین بخش از گزیده‌خوانی کتاب الف لام خمینی به پیامدهای اعلام عزای ملی می‌پردازم. گفتیم که آیت الله خمینی عید سال 1342 را در اعتراض به پیروی حکومت از برنامه‌های اقتصادی فرهنگی ایالات متحده آمریکا عزای همگانی خواند. این موضوع برای سران حکومت ایران گران آمد. لازم دیدند ضرب شست نشان دهند. دستگاه‌های امنیتی و نظامی دست به کار شدند و با ارائه طرحی مشترک تصمیم به فرستادن نیروی نظامی به قم گرفتند. اول فروردین یک گردان از تهران راهی قم شد. طبق برنامه پیش پای آنها گاو کشتند، به سرشان گل ریختند، حدود 1 کیلومتر در خیابان‌های اصلی شهر راهپیمایی کردند، نمایش قدرت دادند، در صحن حضرت معصومه علیها سلام به سلامتی شاه را کشیدند، زیارتنامه خواندند و همانجا مراسم صبحگاه اجرا کردند. غیر از نظامیان، گروه‌های دیگری نیز به اسم دهقان با خودروهای بزرگ به قم آورده شدند. محل استقرار اینان دبیرستان حکیم نظامی بود. در نخستین روز از سال 1342 صدای قرآن از بیشتر مکانها بلند بود، اما از ساختمانهای فرمانداری و شهرداری قم صدای ساز شنیده می شد. وظیفه‌ای که برای گروه‌های یاد شده تعیین شده بود شرکت در مجالس عزاداری روز دوم فروردین یا 25 شوال، شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، به هم ریختن آن، درگیری و غیره بود. به آنها گفته شده بود با سردادن صلوات مانع از سخنرانی هایی شوند که علیه مقامات حکومتی صورت می گیرد. از آن سو گروه هایی از مردم به ویژه روحانیان محصل با به تن کردن لباس سیاه به پیشواز عید آمده بودند. مردم بنابر رسمی دیرین هنگام نوشدن سال در مراقد مشهور گرده هم می آیند. طلبه ها این زمان را غنیمت دانسته برگه هایی را چاپ و آماده کرده بودند. در بیشتر این اعلامیه ها گفته شده بود که چرا امسال عید نداریم. با به صدا در آمدن زنگ تحویل سال حدود ساعت 11:50 صبح از آسمان حرم حضرت معصومه علیها سلام اعلامیه می‌بارید. آیت الله خمینی بعد از ظهر اول فروردین نخستین جلسه سوگواری به مناسبت تعلمات و مصائب رفته بر جامعه اسلامی در سال گذشته را در خانه‌اش برگزار کرد. به منابع امنیتی خبر رسیده بود که آقای خمینی در این مراسم سخنرانی خواهد کرد، اما او از آقای محمد آل طه خواست برای حاضران سخن براند. جلسه بعدی صبح روز دوم فروردین بود. آن روز خانواده آیت الله خمینی در قم نبود. او تنها به سر می برد. افراد خانواده به همراه پسر بزرگش مصطفی برای زیارت امامان شیعه به عراق رفته بودند، اما احمد 16 ساله کنار پدرش در قم بود. آن روز افرادی که خانه آیت الله خمینی، کوچه و آن حوالی را پر کرده بودند همه از مردم عادی و طلبه ها نبودند، بلکه صدها تن از آنان همان صبح از دبیرستان حکیم نظامی بیرون آمده بودند. چهره اینان با دیگران یکسان نبود. آرایش موی یک دستی داشتند. کلاه‌های نظامی روی پیشانی و دور سرشان خط انداخته بود. همه می دیدند که رنگ و رخ مجلس غیر عادی است. صلوات های بیجا فرستاده می شود. چند نفری که دوروبر صاحب مجلس نشسته بودند موضوع را یادآور شدند. خودش هم می دید که آمدن مراسم را به هم بزنند. آقای خمینی برخاست و به خانه روبرویی رفت. این خانه در اجاره مصطفی پسرش بود. آنجا صادق خلخالی را خواند و حرفهایی به او زد تا به حاضران بگوید. گفت: اعلام کنید اگر چنانچه اینجا کسی صلوات بیجا بفرستد یا کاری بکند که بخواهد مجلس را به هم بزند، من راه میفتم میآیم در صحن حرفایم را میزنم. خیال نکنید که من از این چیزها وحشت دارم. من به جای اینکه اینجا حرف بزنم بلند میشوم میآیم در صحن حضرت معصومه و در جامعه حرفایم را میزنم. مواظب باشید، دست از پا خطا نکنید و کسی صلوات بیجا نفرستد. پیک بیباک آقای خمینی پس از گفتن این پیام جملاتی را نیز خود به آن افزود و فریاد زد: هر حرامزاده، هر بیدین خائن که آمده مجلس را به هم بزند، بداند که اگر یک بار دیگر در اینجا گربه برخصاند، حضرت آیت الله به طرف صحن مطهر حرکت خواهند کرد و این جمعیت نیز به دنبال ایشان راه می‌افتند و در آنجا به دنیا اعلام می‌کنند که در این مملکت به روحانیت اسلام چه می‌گذرد. یکی از حاضران نزدیک آیت الله خمینی گفته است که پس از این تشهر فردی خوشتی با لباس غیر نظامی که احتمالاً افسر گروه نظامی تهران بود نزد آقا آمد. خم شد و گفت: من از طرف اعلی حضرت مأمورم به شما اخطار کنم که اگر امروز کوچکترین حرکتی بکنید به نیروهایمان دستور می‌دهیم همه را تنبیه کنند. آقا هم یک مرتبه فرمودند ما هم به برادرانمان دستور می‌دهیم تعذیبتان کنند. پس از این پاسخ آن مأمور عقب رفت، زمین خورد و از خانه بیرون شد. هیاهوی مجلس خوابید و لحظاتی بعد آنانی که چهره متفاوت داشتند بلند شده مجلس را ترک کردند. سرکرده آنان نمیتوانست در جا تصمیم بگیرد، بمانند و به هیاهوی خود ادامه دهند. اگر آیت الله خمینی تهدیدش را عملی کند چه؟ باید کسب تکلیف میکرد. پس از پایان مراسم آقای خمینی گفت که وقتی دیدم وضع غیر عادی است به ذهنم خطور کرد که من این پیغام را بدهم. اینها اگر نقشه‌ای داشته باشند بعد از این پیام مجبورند با مرکز تماس بگیرند که آیا با چنین وضعی نقشه‌مان را عملی کنیم یا خیر، و اینها تا بروند تماس بگیرند ما کارمان را کرده‌ایم. آن مراسم با سخنرانی‌های آقایان محمد آل طه و علی اصغر مروارید و بدون درگیری و آشوب به پایان رسید. مأموریت بعدی نظامیان صلوات کش بعد از آن روز در مدرسه فیضیه بود. بانی مراسم مدرسه فیضیه آیت الله گلپایگانی و مناسبت آن شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بود. گفته شده برپایی این مراسم از سوی آقای گلپایگانی پیوندی با گذشته نداشت. وی در سالهای پیشین چنین یادبودی را در خانه اش برگزار میکرد و روشن نیست تصمیم تازه از چه رو و با دخالت چه کسانی گرفته شده بود. آیت الله خمینی میدانست که گروه اعزامی تهران بدون آفریدن رخدادی قم را ترک نخواهند کرد. در خانه اش موفق به آشوب نشده بودند و لابد شنید که در مراسم خانه آقای شریعت مداری هم حادثه پدید نیامده است. پس میماند مدرسه فیضیه. اما در مدرسه فیضیه چه گذشت؟ همه کسانی که یادمانده های خود را از حادثه آن مدرسه باز گفتند به فراوانی چهره هایی که نسبتی با چنین مجالسی نداشتند اشاره کردند. همینان با هیاهو و سر دادن صلوات های میان سخنرانی محمد آل طه و سپس مرتضی انصاری مراسم را به هم زدند. به سمت بلندگو رفتند تا صدایشان را بلندتر کنند. یکی سیم بلندگو را از پریز کشیده بود. با این حال برای سلامتی رضا شاه و پسر و نوه‌اش شعار دادند. زد و خورد آغاز شد. شلاق‌های دستی را بیرون کشیدند و آنان که نداشتند با کندن شاخه‌های از درختان حیات مدرسه به جان مردم افتادند. جاوید شاه می‌گفتند و می‌زدند. گروهی از در اصلی مدرسه پا به فرار گذاشتند. هر کس بیرون می‌رفت چوب می‌خورد و می‌شنید که بگو جاوید شاه. چوب به دست ها آن بیرون بودند. اندکی هم نه به قصد فرار از همین در بیرون شدند. آنان شنیده بودند که آشوبگران راهی خانه آقای خمینی خواهند شد. رفتند تا نگهبان او و خانه اش باشند. آنها که ماندن مقاومت کردند، هم خوردند و هم زدند. اینان خود را به طبقه دوم مدرسه رساندند. هم پناه گرفتند و هم با آجرهایی که دیوارهای مشبک بالکن مدرسه می‌کندند، نظامیان را نشانه رفتند. طولی نکشید که مهاجمان عقب نشستند. مدرسه نفسی تازه نکرده بود که نیروهای شهربانی از راه‌های بیرونی بر بام فیضیه ظاهر شدند و با شلیک گلوله اعلان وجود کردند. در یورش تازه نوبت به حجره‌ها و طلبه‌های پناه گرفته در آنها رسید. در و پنجره اتاق‌ها را شکستند. برخی محصلان از دیوار پشت مدرسه پایین پریدند و دست و پایشان شکست. آیت الله گلپایگانی بانی مجلس که در شروع درگیری کنار منبر نشسته بود، اینک به یاری طلاب و برخی خیشان در یکی از حجره ها پناه گرفته بود. اطرافیان نگذاشتند تعرضی به وی شود. زمانی که یکی از مهاجمان چوب به دست قصد حمله به این اتاقک را داشت، با چوب به سینه آقای علوی داماد بزرگ آیت الله گلپایگانی زد و ایشان را به شدت مجروح ساخت. نیروهای شهربانی، نظامی و چوب به دستانی که نقش دهقانان را بازی می کردند، مدرسه فیضیه را فتح کرد. گفته شده فاتحان آنچه از حجره ها بیرون ریخته بودند آتش زدند و آنچه به جا ماند لباس های پاره، پارچه های سفید و سیاه خونینی که پیش از این عمامه بودند، کفش های نیمدار رها شده در هر سو، خون های بر زمین ریخته ای که در حال خشک شدن بود، وحشتی که در سراسر شهر پراکنده شده بود و زخمی هایی که روشن نبود در بیمارستان ها پذیرش شوند و بیشتر پناه برده به خانه های مردم بود. کسانی که خود را به خانه آقای خمینی رساندند چاره را در بستن در دیدند. سید محمد صادق لواسانی دوست دیرین او این پیشنهاد را داد. تا گفت در را ببندید آقا هم عصبانی شد. از جا بلند شد و گفت که الان میروم حرم، حرفایی که نزدم میگویم. اینها با من کار دارن، نه با دیگری. شاهد دیگری گفته است وقتی آقا متوجه شد که در را بسته اند، یک مرتبه از جا بلند شده فرمودند طلاب و فرزندان مرا در مدرسه کتک میزنند و مدرسه را ویران میکنند، در منزل من بسته شود، بگذارید هر کس میخواهد بیاید. و آمدند. بیشتر زخمی ها بودند. یکی از بدحالان سید یونس رودباری بود. گفته شده از آن بالا ولش کرده بودند پایین. آقا شروع کرد خودش از او پذیرایی کردند. شمار مجروحان پناهنده افزایش یافت. وقتی آقا پرسید چرا اینان را به بیمارستان نمی رسانید، گفتند که نمی پذیرند. گفت که به رئیس اداره بهداری قم بگویید فکری کند. با دکتر واعظی تماس گرفتند، او هم گفت همه را بیاورید. مجروحین را به بیمارستان منتقل کردند. آیت الله در همان شب هراسناک که حتی نزدیکانش از ترسی سخن گفتند که بر وجودشان خیمه زده بود، به چهره ها و دلهای نگران آن خانه آرامش داد و گفت ناراحت و نگران نشوید، مضطرب نگردید، ترس و هراس را از خود دور کنید. شما پیرو پیشوایانی هستید که در برابر مصائب و فجایع صبر و استقامت کردند. گفت که آنچه امروز بر شما گذشت در برابر حوادثی چون روز دهم محرم و شب یازدهم آن ماه کوچک است. گفت ای بس برای کسانی که ادعای پیروی از حضرت امیر علیه السلام و امام حسین علیه السلام را دارند در برابر این نوع اعمال خود را ببازند. و حرف آخر را با اطمینان گفت اینها گور خود را کندند.